وقل رب زدنی علما.
صفحه 445. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا ندیدند که ما از آنچه با دستان خود به عمل آوردیم برای آنان چهارپایانی آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟ در گفتگوی با کافران هست، کسانی که با خدا میانشان رو به هم زدن برای سری منافع دنیا و قرآن رو نمیپذیرند و بر قرآن یک تهمت‌هایی و یک صحبت‌های ناروایی در موردش بیان میکنن. حالا داره با آنها مناقشه میکنه، میخواد آنها رو بیدار کنه. قرآن کتابی نیست که از کسی قهر کنه به خاطر حرفای بدش، میخواد آن رو متوجه اشتباهش کنه. میفرماد اولم یرو، آیا مگر ندیدن؟ یعنی انتظار که ببینن، یعنی انتظار که به این قسمت توجه کنن. به چه چیز؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، که ما براشون انجام دادیم، آفریدیم براشون از چهار پایان، انعام، شتر، گاو، گوسفند، بز، این حیوانات اهلی که انسان‌ها در زندگیشون خیلی استفاده ها ازشون میکنن. میفرماید مگه توجه نکردن که ما براشون ساختیم، براشون آفریدیم؟ مما عملت ایدینا، از چیزی که دستان ما انجامش داده. یعنی این کار کار خدایی بوده، یعنی به وجود آمدن حیوانات، اونم از صفر، از هیچ، و الان به این شکل این همه حیوانات اهلی در کنار انسانها زندگی بکنن و چقدر رفاهیات رو به زندگی انسانها ببخشن. این میفرماید کلن برنامه الهی بوده، دستان پرتوان الهی بوده که اونها رو گذاشته روی زمین و اونها رو آفریده و این رو داره توجه میده به انواع حیواناتی که وجود دارن. مما عملت ایدینا، یعنی ما ببینید چجوری ما به عمل آوردیم، دستان ما اونها رو به عمل آورده. وقتی که نگاه میکنید مثلا به گاو، میبینید که چندین نژاد هست از گاوهایی که مخصوص گوشتن، اونایی که مخصوص شیر هستن. یک گاو در یک روز بیش از 30، 40 یا 50 کیلو شیر میده. با چه شکلی، با چه اندامی و با چه هیکلی هر کدوم از اونها نژادشون فرق میکنه. در قاره های مختلف شکل گاوها با هم دیگه فرق میکنه، یا شترها در مناطق مختلف با هم دیگه متفاوتن. شترها با یک کوهان، با دو تا کوهان، و نژادهای مختلف. بزها به همین شکل، گوسفندان به همین شکل. میفرماید این کار ما بوده، دستان ما آنها رو به عمل آورده و اینجوری این چهار پایان در زندگی شما هستن. مگه دقت نمی کنید؟ مگر اینها چیزهای ساده ای هستن که فکر می کنید خودشون اومدن وارد زندگی شدن و اصلا شما به آفریننده این حیوانات توجه ندارید؟ ولی فهم لها مالکون، این انسان ها هستن که مالک اون حیوانات میشن. خدا که نیازی به اینها نداشته از روز اول، اونها رو آفریده و در ملکیت انسان ها قرار داده. یعنی جوری اونها رو آفریده که انسان ها بتونن مالکش بشن. هر گاوی میبینید صاحبی داره، هر شتری، هر گوسفندی، هر بوزی که شما میبینید صاحبی داره، مالکی داره. مالکش همین خودمون انسان ها هستیم. و الا خیلی از حیوانات، شیر، پلنگ و خیلی از حیوانات کسی مالکش نیست، اصلا جوری آفریده نشده که مالکیتش به اسم کسی بخوره. ولی این دامهای اهلی خداوند به اشکال مختلف آفریده و گذاشته که انسانها مالکش باشن، در حالی که مالک حقیقی تمام اونها اللهه. و زللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون، و چارپایان رو برای اونها رام کردیم، از برخی سواری میگیرن و از برخی تغذیه میکنند. باز از ویژگی های این دام ها میفرماید و زللناها لهم، ما برای اونها رام کردیم حیوانات تا بتونن مالکش بشن، تا بتونن در خانه نگهداری کنن، احساس خطر نکنن. رام شده با وجودی که از نظر هیکل خیلی بزرگتر از انسان هست گاو یا شتر، ولی انسان ها به راحتی ازش مراقبت میکنن، زیرا که رام و ذلیل شده و مطیع شده برای انسان ها. میفرماید ما اونها رو اینجوری آفریدیم، عمدن برنامه ریزی شده. حالا از این حیوانات میفرماید استفاده هایی میکنن. چه استفاده هایی؟ فمنها رکوبهم، مجموعی از این دام ها برای سواری ازشون استفاده میکنن مثل شترها. و منها یاکلون، و از همین حیوانات میخورن. قصابی ها برای خرید و فروش گوشت، چقدر در دنیا گوشت داره روزانه تغذیه میشه توسط انسان ها، خرید و فروش میشه و تناول میشه. میفرماید ما به این قصد اینها رو آفریدیم، اینها به شکل تصادفی نبوده، همشون برنامه‌ریزی شده از طرف الله انجام شده. میفرماید انتظاره که اینها چشاشون رو باز کنن ببینن این قضایا رو. و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون، و در اونها بهره های دیگری هست و نوشیدنی ها، پس چرا سپاسگزاری نمی کنند؟ علاوه بر اون مواردی که در آیت قبل بیان فرمود، میگه باز هم در ادامه و لهم فیها منافع، این دام ها چقدر براشون منفعت داره، چقدر بهره داره، غیر از خوردن گوشتش و غیر از این که ازش سواری میگیرن، چقدر منافع دیگه ای داره. میبینید چقدر شغلها ایجاد شده در اثر همین حیوانات اهلی، چقدر از خونه ها دارن نگهداری میکنن، بز، گاو، شتر، اونها بچه میارن، بچه شون بزرگ میشه، میفروشن به عنوان سرمایه گذاری، میان دام رو خریداری میکنن. خیلی از وسایلی که ما داریم استفاده میکنیم از همین حیواناته، از پوستشونه، از موشون هست، از پشمشون هست. ولهم فیها منافع، اصلا چقدر دنیا آباد شده با همین حیوانات، چقدر نان خونشون رو تأمین میکنن با همین حیوانات. علاوه بر اون میفرماید و مشاربو، برای شما مایه نوشیدن هست، فراورده های لبنی، دوغ، شیر می نوشید، لذت می برید. حالا بعد از همین ها افلا یشکرون، آیا شکرگزاری نمی کنند؟ تا اینجا 6 مورد رو بیان فرمود به نسبت دام ها، این که مالکشون هستن، این که رام شدن، این که به عنوان سواری ازشون استفاده میشه، می خورن، منفعت های دیگر، خرید و فروش و استفاده های دیگر، و نوشیدن از شیر و دوغشون. این 6 مورد رو بیان فرمود. حالا می فرماید آیا نمیخوان شکرگزاری بکنن؟ اینها تشکر نمیخواد؟ اینها قدردانی آیا نمیخواد؟ با صیغه منفی بیان فرموده، افلا یشکرون، این واقعا وجدانشون، انصافشون اونها رو وادار نمیکنه که معرفت به خرج بدن و بابت این نعمت ها از خدا تشکر کنند، و تشکر از خدا فرمانبری از خداست. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، و به جای الله خدایانی رو به پرستش گرفتن به امید این که یاری شوند. حالا ببینید خدا همین ها رو آفرید، این همه حیوانات در دنیا گذاشت، و آیات قبل که چقدر از نعمتهای خدا در این زمین بیان فرمود. الان انتظاره که مردم خدا رو بپرستن، ولی در عمل چه اتفاق میفته؟ در عمل میشه و اتخذوا من دون الله، الله رو به این عظمت رها میکنن و بعد غیر خدا رو پرستش میکنن، معبودانی که هیچ خدمتی براشون انجام ندادن، هیچ تأثیری در زندگیشون نداشتن، اونها رو به عنوان معبود میگیرن که چی بشه؟ لعلهم ینصرون، به امید این که یاری بشن در مشکلات زندگی، در وقت مردن، در بعد از مرگ، هر جا که به مشکلی برخوردن این معبودان به دادشون برسن، کمکشون بکنن. با این اعتقاد دارن میرن به سمت معبودان دیگر. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محبرون، در حالی که توان یاری اونها رو ندارن و اینها براشون لشکر آماده هستند به امید این که به دردشون بخورن. اون معبودان رو پرستش میکنن، اونایی که عیسی پرسته، اونایی که گاو پرسته، اونایی که سنگ و چوب پرسته، اونایی که مرده پرسته، اونایی که هر چی پرست هست در دنیا، به یک امیدی دارن اونها رو پرستش میکنن هر روز. ولی واقعیت چیه؟ میفرماد لا یستطیعون نصرهم، ولی اون معبودان اصلا قدرت این که به اونها یاری برسونن، کمکی بکنن در زندگی، اصلا توانش رو ندارن. تازه و هم لهم جند و محضرون، اون عابدان برای اون معبودان لشکری آماده هستن. یعنی به جا که معبودان به درد مردم بخورن، الان مردم باید به درد خدایان بخورند. لشکریانی آماده باش، محضرون، آماده خدمت، که از خدایانشون مراقبت بکنن، مراقبت بکنن از این که مثلا از نظر فیزیکی کسی به اونها صدمه نزنه، اونها رو نشکنه، اونها رو نکشه، اونها رو از بین نبره، و از نظر معنوی کسی به اونها چیزی نگه. اون همه انسانای تحصیل کرده در خدمت اینن که ایدئولوژی که دارن به نسبت اون معبودان باطل، اونها رو بیان ازش دفاع بکنن، زیر سوال نره، توجیه بکنن، در دنیا منتشر بکنن که واقعا اون معبودشون بر حق درسته و چقدر وقت و انرژی و پول و سرمایه هدر میدن برای اینکه اون معبودان باطل رو نگه دارند. یعنی برعکس، یعنی چقدر از اونها هزینه میبره و هیچ منفعتی هم براشون نمیده. میگن معبودان اینجوری هستن. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون، پس سخنان اونها تو رو ناراحت نکند. ما اونچه رو که پنهان می‌دارن و اونچه که آشکار می‌کنن رو می‌دانیم. این واقعیت امره، ولی اونا که نمی‌پذیرن، ولی اونا همچنان به تو تهمت‌هایی می‌زنن، تو دروغگویی، تو جادوگری، تو مریضی، مشکل فکری داری، این قرآن رو خودت ساختی و هزار حرف دیگر که تا به حال اون حرفا باقی مونده و اتفاقا هم داره بیشتر میشه در اتهام وارد کردن به صداقت پیامبر و صداقت قرآن. ولی میفرماید تو ناراحت نشو، حرف اونها تو رو اندوهگی نکنه، داره تسلی خاطر میده به پیغمبر، خیالت راحت باشه، تو خودتو ناراحت نکن. که چی؟ اینا دلیل داریم یاره، چرا خودتو ناراحت نکن؟ چون ما میفهمیم تمام اون چی که مخفی میکنن یا که علنی میکنن، هر برنامه‌ای که دارن، اون پشت پرده چه حرفایی، چه برنامه ریزی هایی دارن و اون چی که آشکار میکنن در دنیا و به گوش همگان میرسونن، ما همه رو میفهمیم. همین که خدا میفهمه بسه، همین که پیش خدا داره اینها ثبت میشه و یه روزی حق به حقدار میرسه، دروغ دروغگویان فاش میشه و این انسانهایی که تهمت میزنن و ستیزه جو هستن، اونها مجازاتشون رو میبینن، همین بسه، زیرا که تمام زندگیشون رو خدا داره میفهمه. پس این رو به خدا واگذار کن و خودت رو درگیر این حرفا نکن، تو مسیر خودت رو جلو برو. اینجا فلا یحزن که قولهم وقف هست، وقف لازم برای اینکه معنا واضح‌تر بشه، اینجا بهتره که توقف بشه. فلا یحزن که قولهم، استادن وقف، و بعد انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، که وقتی کسی برداشت نکنه که انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون حرف مشرکینه، که این حرف اونها تو رو ناراحت نکنه، این حرف خداست. به همین خاطر اینجا وقت بشه معنا واضح‌تر میشه. اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، آیا انسان توجه نکرده که ما او رو از نطفه ای آفریدیم؟ پس ناگهان ستیز جویی آشکار می شود. برمیگرده به انسان، میفرماید که ما اون رو از نطفه آفریدیم. یعنی اصلا هیچی نبود، نطفه شو ما بستیم. از صفر، از عدم، اون نطفه تبدیل شد به انسان، نوزاد شد، متولد شد، کودک بود، نوجوان شد، حالا جوان شده. فاذا فجایی است. یه دفعه که میبینی، اذا برای اینه که انتظار حالا چیز دیگه است که بیاد اون رو از اون مرحله نطفه به این قدرت و شوکت جوانی رسونده. الان انتظار اینه که از خدا تشکر کنه بابت تمام این مراحل زندگی که بهش داده. یه دفعه اون چیزی که قابل انتظار هست اتفاق نمیفته. چی میشه؟ فاذا هو و همون آدم خصیم و مبین میاد، شخصی میشه ستیزجو، دشمنی آشکار، قشنگ جلو به خدا میسته، میگه خدایی وجود نداره و میگه که این کلام خدا نمیتونه باشه، این قرآن. یعنی به همین سادگی حالا زبان در آورده و میسته به مبارزه با خداوند. و چقدر از انسان ها، چقدر از تحصیل کرده ها وقتی که به جایی میرسن و به جایگاه میرسن از اون مرحله نطفه، اون موقع به همین شکل با خدا و پیغمبر و قرآن خط نشون میکشن و خط قرمزشون میشه دین، که به هیچ عنوان دین رو نپذیرن و میانه بدی با اینها برقرار میکنند. میفرماد این انسان و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، و برای ما مثلی میآورد در حالی که آفرینش خودش رو فراموش کرده. میگه چه کسی این استخوان‌ها رو در حالی که پوسیده هست زنده خواهد کرد؟ همون انسان. میفرماد برای ما داره مثال میزنه مسکین، و فکر میکنه که ما مثل یک انسان دیگر هستیم، با عقل خودش داره میسنجه، چون خودش نمیتونه انجام بده فکر میکنه هم که ما هم نمیتونیم انجام بدیم. برای ما مثلی میزنه و ما رو تشبیه میکنه به یه چیز دیگر، به انسان مثل خودش. چی میگه؟ و نسی خلقه، در حالی که خلقتش رو فراموش کرده، از اون نطفه و کودکی و به کجا رسید، اصلا نبود، الان به کجاها رسیده، اصلا کلن اینها رو فراموش کرده. بعد میگه چی؟ قال من یحیی العظام و هی رمیم. رمیم یعنی پوسیده، یعنی اصلا تبدیل به خاک شده. همینجور دست میزنی مثل آرد میریزه اون استخوان. استخوان بعد از مدتی استحکام خودش رو از دست میده، تا جایی که فقط شکل استخوان باقی میمونه، کافیه که کسی بهش فوت کنه، اون غبارها ازش جدا میشه، مثل خاک، مثل آرد میریزه، کافیه که یک انگشت بهش بخوره، کاملا له میشه. این میشه مرحله رمیم. استخوان وقتی که به این مرحله رسید، حالا میگه که من یحیی العظام، کی این استخوان‌ها رو زنده میکنه؟ یعنی امکان نداره که استخوان‌ها زنده بشه، محاله. این سوال برای پرسیدن از این که چه کسی انجام میده نیست، برای انکاره. یعنی امکان نداره ما وقتی که مردیم به این مرحله رسیدیم زنده بشیم. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، به او بگو همون کسی که بار اول اون رو آفرید، همون اون رو زنده خواهد کرد و او به نسبت تمام آفریده ها آگاه است. جواب بده. جواب نوع استدلال از نوع وقوعه. میگه کی اون رو زنده میکنه؟ جواب بده یحییها الذی انشأها اول مره. این استخوان خو یک زمانی که نبود، الان استخوانه، همیشه که نبوده که استخوان باشه، که یه روزی این استخوانه به وجود اومده. میفرماد حالا اون استخوان رو زنده میکنه همونی که بار اول این استخوان رو ایجاد کرد، از صفر، از عدم، که نطفه بود، اصلا استخوانی در کار نبود. اون نطفه رفت و اون مراحل رو پشت سر گذاشت، تبدیل به نوزاد شد، استخوان بندی شکل گرفت و بزرگ شد استخوان‌ها و قوی شدن. همون کسی که این کارا رو انجام داد، همون دوباره این رو ایجاد میکنه، زنده میکنه انشأها، یعنی دوباره دور اون استخوان گوشت میاد، پوست میاد، عصب میاد، رگ میاد و اون استخوان دوباره زنده میشه. و میفرماید و هو به کل خلق علیم، الله به نسبت تمام آفریده ها داناست. یعنی این استخوان چطوری دوباره درست بشه؟ یعنی خداوند اونقدر علم داره، اونقدر داناست که به شیوه های مختلفی اون آفریده ها رو انجام میده. یه روزی از نطفه رفت و رسوند به استخوان. حالا این استخوان زنده کنه جور دیگه زنده میکنه. و آدم که اصلا همون نطفه هم نبود، آدم رو درست کرد یک شیوه دیگر در آفرینش. اصلا بلده به شیوه های مختلف، بلده میفهمه که چطوری بیافرینه و به نسبت تمام این آفرینش علم و آگاهی داره که چجوری از یک مرحله به مرحله دیگر اون رو پیش میبره. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اون کسی است که برای شما از درخت سبز آتش آفرید، پس هر وقت شما بخواهید از اون آتش رو روشن میکنید. استدلال بعدی، اون استدلال آورد از وقوع که شده، چطور قبلا شده الان نمیشه؟ خب یه بار انجام شده که، چطوری میگید محاله؟ از محال در اومده. و استدلال بعدی میفرماید الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، حالا از خدا میگه، از توانمندی خدا میگه، خدا اونیه که جعل لکم من الشجر الاخضر، از درختان سبز، از شجر، این الف و لام، الف و لام جمعه و اسم جمع شجره هست، یعنی همه درختان دنیا، اخضر یعنی درخت زنده، نه که هیزون باشه، نه که خوش شده، درخت زنده هست. میفرماید قرار داد برای شما آتش، بعد شما از همون درختان، از همون آتش برای خودتون روشن میکنید. الان این قضیه یه قضیه ساده درش هست که مردمان اون زمان ازش میفهمیدن، درخت قابلیت ذخیره اکسیژن داره در خودش و بعد اون درخت خشک میشه و درخت خشک تبدیل میشه به هیزم و مردم برای خودشون غذا درست میکردن، اون هیزم ها رو آتش میزدن. همه چیز این قابلیت نداره که بسوزه، سنگ این قابلیت رو نداره که آتش بگیره، ولی این قابلیت داخل درختان گذاشته شده. و از نظر علم امروز اونچه که مایه آتش هست بیشتر اونها بر میگرده به درختان سبز. درختان سبز از طریق فتوسنتز دیوکسید کربن رو از هوا میگیرن، بعد با آبی که تغذیه میکنن و نور خورشیدی که میگیرن درون اون درخت برگش، تنش، مواد عالی تشکیل میشه. این مواد عالی توی بدن گیاه یا درختان ذخیره میشه، بعد از دفن شدن و تجزیه درخت در دل خاک، در اعماق زمین که فشار و حرارت زمین روش زیاد میشه و از طرف اکسیژن هم اونجا کم هست، تبدیل میشه به هیدروکربن. هیدروکربن دقیقا همون چیزیه که نفت ازش استخراج میشه، گاز، بنزین، نفت خام، زغال سنگ ازش به وجود میاد و این فرایند میلیون ها سال طول کشیده و الان انسان ها بنزین دارن. این از همون درخت سبزه. الان انسان ها زغال سنگ دارن، نفت دارن، گاز دارن و دارن از این آتش استفاده میکنن. به هر شکلی این همه زندگی انسان ها داره میچرخه با همین مواد انرژی و همین آتش ها، مواد سوختنی. و چقدر در زندگی انسان ها الان این سهولت، آسانی و راحتی آورده. خب حالا این می‌فرماید که اللهی که از درخت سبز برای شما آتش بیرون میاره و شما هر وقت که بخواید میتونید از اون آتش استفاده کنید، آتش رو روشن کنید، اللهی که یه همچه برنامه‌ای داره نمیتونه شما رو زنده کنه. الان اون درخت یه روزی زنده بود، مثل انسان که یه روزی زنده بود، بعد در زمین تجزیه شد، ولی یک سری قابلیت‌های داخل اون درخت هست. انسان هم میمیره به مثل اون درخت و در دل زمین اونجا پوسیده میشه، ولی قابلیت‌هایی درش هست. استخوان‌ها هم پوسیده میشه مثل دایی قبل، و وقتی که روز خودش برسه اون قابلیت آماده میشه برای یک زندگی دیگر، مثل اون درخت که تبدیل میشه به آتش و دوباره روشن میشه، دوباره میاد وارد زندگی انسان ها میشه، و همون انسان بعد از اون مرحله با اون قابلیتی که داره دوباره اون زنده میشه. خب خدایی که این همه کارها رو انجام داده با این همه درختان، میلیاردها درخت، آخه نمیتونه شما انسانهایی به این کوچیکی رو دوباره خلق بکنه؟ اصلا امکان نداره. این رو شما فکر میکنید؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده اصلا توانا نیست که مثل اینها رو بیافریند؟ بله میتونه، و اون هست آفریدگار بسیار دانا. الله اکبر. استدلال بعدی، الله میخواد اون شخص رو متوجه کنه، اون آقای تحصیل کرده، اون آقای پزشک، اون آقای مهندس، اون هر شخصی که شکی در دل داره که شاید قیامتی نباشه، میخواد اون رو آگاه کنه که با چه اللهی شما روبرو هستید. اون حسابش با همه فرق میکنه، میخواد متوجه کنه، فقط میخواد متوجه کنه. سوره مبارکه یاسین از اول همین حرف رو داره میزنه. الله در متوجه کردن چیزی کم نگذاشته. قرآن حکیم، رسولی که صادقانه داره به مردم روشنگری میکنه و از طرف خدا چیزی کوتاهی نشده، و این همه استدلال ها به امیدی که انسان ها از غفلت بیرون بیان، همون اولین آیات سوره مبارکه یاسین. حالا میفرماید اولیس الذی خلق السماوات والارض. شما یک کمی اصلا نگاه به آسمان ها بکنید، به خورشید نگاه بکنید، به کهکشان راه شیری نگاه بکنید، به این همه میلیارد کهکشان نگاه بکنید. آخه کسی که آسمان ها رو، این همه کهکشان ها رو آفریده، به این عظمت، به این شوکت، و زمین، به زمین نگاه بکنید، به این دریا نگاه بکنید، به این کوه های غول‌پیکر نگاه بکنید، به این همه جنگل و حیوان نگاه بکنید. آیا کسی که تونست این همه آسمان ها و زمین رو بیافریند اون توانایی نداره که به مثل این انسان های کوچولو بیافرینه، دوباره اونها رو زنده کنه؟ عاجز میمونه این الله از این کار؟ عاجز میمونه؟ نمیتونه؟ بلا، 100% میتونه. و هو الخلاق العلیم، و الله خلاق هست. خلاق صیغه مبالغه خالق هست، یعنی اونقدر بلد خلاقیت در آفرینش، اونقدر راه و روش های آفریدن بلده که به یک شیوه نیست که، به هزاران طریق میتونه بیافرینه، و علمش هم کم نداره در زمینی آفریدن. اونقدر داناست. مردم در دنیا وقتی که ماشین درست میکنن از علمه، هواپیما درست میکنن از علمه که هواپیما ساخته شده. خداوند العلیمه، در علم چیزی کم نداره که عاجز بمونه از این که انسان رو بعد از مردن دوباره زنده کنه و یا هر کاری دیگر انجام بده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون خداوند چیزی رو اراده کند، تنها فرمانش این هست که بگوید باش، پس بدون معطلی می شود. الله کیه؟ می فرماید انما امره، دستور خداوند، یعنی کارهایی که خدا ایجاد کرده، این آفرینشی که راه انداخته، این آفرینش و آفرینش‌های بعدی و جهان آخرت، کلن موضوع اینه، کار خدا اینجوریه که اذا اراده، وقتی که اراده کرد، شیئاً هر چیزی رو، هر کاری که انجام بده، هر چیزی رو درست کنه، کافیه که بخواد، زمانی که خواست کافیه که بگه بهش که باش، ایقول له کن، به اون چیز که نیست دستور بده که به وجود آ، پدید بیا، کافیه که دستور بده، فیکون، پس همون چیزی که تا یک ثانیه قبل نبود تمام شد، به وجود اومد، ایجاد شد. الله، این الله، این با کسی مقایسه نکنید، این توان بیبدیل الله که هیچ چیز الله رو عاجز نمی کنه، کافی که بخواد میشه، و خدا اراده کرده که انسانها رو بعد از مرگ دوباره زنده کنه، و خداوند همه رو زنده خواهد کرد به فرمان خودش. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، پس منزه است اون اللهی که پادشاهی و مالکیت همه چیز به دست اوست و به سوی او هم بازگردانده می شوید. الله از این حرفا پاک و منزهه، الله والا مقامه، شأن الله خیلی بالاست، اون اللهی که تمام پادشاهی به دست خودشه، یگان فرمان روای عالم، کل هستی دست خودشه، ملکوت کل کائنات، کل عالم هستی، همه حاکمیت ها به دست خودشه، و همه تون هم به سوی همین الله برگشت میخورید و نزد او جمع میشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.